أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع تذكراتمون آيات أخلاقية قرآن. گفتیم که اگر زیربنایی بحث کنیم، اول در درجه اول برای اثبات صانع و خداشناسی، به اثبات این که هر چی داریم از آن اوست، و هر حکمی رو که شارع جعل کرده بر اساس حدی که حال ذات مقدس حق احکام رو او جعل کرده. و از این را وارد شدیم که هر انسانی دو تا وابستگی قطعی و مسلم داره، یکی با خداست، چه بداند چه نداند، چه بخواهد چه نخواهد، چه امکان داشته باشه چه اعتقاد، الله یه مخلوقه، هیچ برورگرد ندار. یکی به ارتباط با مخلوقات، او که خالق هر چی دارید، این رو با وابستگی اول، یعنی اینکه مخلوق هستیم، یکی از راهاش این آیه شریفه رو خوندیم، فرعیتم ما تمنون، راجع به نطفه فکر کردیم، انتم تخلقون همون هم نحنو خالقو، ما فکر کردیم و بحث کردیم، جوابی که بعد از فکر به خدا عرض کردیم انتل خالق جلل خالق. یه ارتباط هم با مخلوق داریم که یکی از اونا پدر مادره و یکی از اونا ائمه صلوات الله علیه مجمعین، چون این شهادت حضرت امام باقر علیه السلامه، ولی او بحث نیمه تمام هم، ولی دنبالش رو داریم هنوز. ما که این دنیا اومدیم، معتقدات ما یکی مبدع است، اونی که تمام وجود ما از آن اوست، یکی دیگه شم معاده. این بین رحم الله امرأً علم من این و فی این و الى این، خدا رحمت کنم کسی که بدون از کجاست مبدا و در کجاست دنیا و به کجا باید بره با عالم بعد. این تو مکاتب انبیا خواسته، مکتب پیغمبر آخر زمان، یه اصلیست، میگن میخواید از خدا، اونو که معتقده به مبدا و مخدن، خدا عقوبتتون رو بخیر کنه، خدا رحمت کنه بر ما اطلاع گلپایگانی رو. گفتن مثل سلام صبح بخیر، رفتن خدمت آقا، گفتن آقا اگه نیم ساعت عمرت باقی مونده، یک ساعت نیم ساعت، صادق مصدق خبر داده، یک دعای مستجاب هم داشته باشی مربوط به خودت، امروز دعا برای جهان فرج آقای امام زمان، اما یک دعای مستجاب برای خودت داری، چی میخوای از خدا؟ خب یک فقیه مرجع تقلید صاحب رساله است، فرمود من اگر نیم ساعت یک ساعت در آخر عمرم یک دعای مستجاب داشته باشم، اون دعا اینه که خدای عاقبت من رو خیر کنم، عاقبت به خیر از دنیا برم. این همین سوال رو مثل این سلام صبح بخیر آمده بود تو حرم امام رضا از مرحوم آیت الله مروارید پرسیدن، او از خدا میخوام عاقبت به خیر بشم، از مرحوم آیت الله میرجوادهای تهرانی پرسیدن که اگر یک دعای مستجاب مربوط به شخص خودت داشته باشی و نیم ساعت هم به پایان عمرته، چی میخوای؟ گفت عاقبت به خیری میخوام. حضرت علی علیه السلام تو نهج البلاغه میفرمان نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون، نسبت به گذشته ما حمد میکنیم خدا را، نسبت به آینده ویز و درشت کاره از خدا کمک میخواییم. و نسأله المعافات فی الادیان کما نسأله المعافات فی الابدان. ما نه من نسأله متکلم الغیر دیگه، ما از خدا عافیت در دین میخواییم و اونجوری که عافیت در جسم میخواییم. این عبارت حضرت و خود قرآن می فرمون یا ایوه الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. خدا می فرمون اگه آقاد بخیری می خواهی، عافیت در دین و دنیا می خواهی، سه کار بکن آقاد بخیری. اولش تقواست، زندگی، گفتار، کردار، همه حالات رو طوری که خدا میپسندد. تقوا رو یه معنا میکنه، میگن لا یراک الله حیث نهاک عن و لا یفقدک حیث امرک الله به. جایی که خدا امر کرده جات خالی نبینه، جایی که نهی کردم تو رو اونجا نبینه. ما فعلا تقوا رو میگیم طوری که خدا بپسندد. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، دوم وابتغوا الیه الوسیله. این ابتغوا امره، حالا چرا وابتغوا الیه الوسیله نگفت؟ وابتغوا الیه الوسیله با افتعال چرا؟ خلاصش اینه، میخوای عاقبتت بخیر بشه، اونی که خواسته این سه کار بکن عاقبت بخیری. یک تقوا، دو ابتغای وسیله، وسیله بردن در خانه خدا، وسیله خواستن و بردن در خانه خدا. سوم و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. سوم اینه که جهاد کنی در راه خدا. این سه عامل عامل رستگاری هم. ما فعلا توی اون دو عامل اول سخنی نمیگیم که این سه وقتی عوامل رستگاری آدم بخود هر سر جور کنه، جمع کنه و در زندگی پیاده کنه آمد بخیر شد. این وابتغوا الیه الوسیله یعنی چی؟ مراد از این وسیله چی هست؟ ابتغای وسیله یعنی چی؟ آیا پیغمبر و ائمه برای ما بیان کردن و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، اینا مأمور به ارشادن، مأمور به هدایتن، به ما گفتن نماز بخون، پیغمبر جلو ایستاد، سمعی و بصری به ما یاد داد، فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، زکاتش، خمسش. اما راجب وابتغوا الیه الوسیله خودش امر دیگه، این رو میخوایم ابتذال کنیم، چی کار باید بکنیم؟ آیا کیفیت ابتذال رو برای ما بیان کردن یا نه؟ بله، جاهای مختلف. من فقط یه دو سه قلم رو اشاره میکنم، یکی از اونا در نهج البلاغه مولا امیرالمومنین خطبه داریم به نام خطبه توسل، وابتغوا الیه الوسیله. بعد حضرت افضل و متوسل به المتوسلون از اونجا شروع کردن. در مفاتیح مرحوم محدث قمی دعایی داریم به نام دعای توسل، ولی بهتر از همه اینها که بتونیم این وابتغوا الیه الوسیله رو بازش کنیم، درکش کنیم، بهترش زیارت جامعه کبیره است که معتقدات شیعه در اون گنجونده شده. همون که او بند خدا خدمت آقای امام زمان که مشرف شد، امام زمان سه مرتبه فرمودن نافله نافله نافله، جامعه جامعه جامعه، عاشورا عاشورا عاشورا. حالا این زیارت جامعه در پایان این وابتغوا الیه الوسیله رو حضرت امام هادی معنا کرد. چه هست؟ داره که اللهم، این گوینده این حرف، خواننده این دعا معصوم خودش مرده زنده میکنه، عالم به ما کار ما یک کنه. حالا این آقا به خدا عرض میکنه که اللهم اینی لو وجدت شفعاء اقرب الی، خدای من اگه وسیله پیدا میکردم، شفیع پیدا میکردم، واسطه پیدا میکردم، به تو نزدیکتر باشه، من محمد و اهل بیت الاخیار، از حضرت محمد صلی الله علیه وسلم و اهل بیت پاکش. فجعل تو شفعایی، در خونه اونا رو میزنم. امام علیه السلام تو این دعا میفرماد خدایا از اینا عزیزتر نیافریدی و نخواهی آفرید، چون وقتی اول ما خلق الله نور حضرت رسول باشه، بعد هرچی بشه میشه ثانی ما خلق الله، ثالث ما خلق الله. حالا اولا با خدا این حرف رو زد، یک دونه درخواست نقدی، اونم گفت به حقهم الذی اوجبت لهم علیک، به حق این چهارده معصوم، اون حقی که خودت به عهده خودت گذاشتی، فبه حده بلدی اوجبت لهم علیه. حالا باید رسیدگی کنیم بگو چی حقیه که خدا نسبت به معصومین خودش به عهده خودش گذاشت. حالا هر چی هست امام میدونه خدا رو به اون حق این چهارده معصوم سوگند داد، گفت سه چیز به ما عنایت کن. اولش اینه، فبه حده بلدی اوجبت لهم علیه اسألوک ان تدخلنی فی جمله العارفین بهم، خدایا به حد این دودمان سوگندت میدیم که ما رو در جمله کسانی قرار بود که بشناسن اینا رو، امام رضا رو بشناسه، امام زمان رو بشناسه، پیغمبر رو بشناسه، علی و زهرا رو بشناسه. پس ببینید امام شناسی، پیغمبر شناسی، اینا اولین خواسته است. هم وابتغوا الیه الوسیله رو معنا کرد که از اینا چهارده معصوم، از اینا عزیزتر خدا نیافریده و نخواهد آفرید. اگه میخوای بری در خانه خدا، میخوای عاقبتت بخیر بشه، باید دست ولایی به دامن اینا دراز کنی. دوم، پس اولی خواسته چی شده؟ اصلا کن تدخلنی فی جمله العارفین بهم، دوم و به حق هم خودشون رو که بشناسیم بمونه، حقشون رو بشناسیم. ببینید اینا به گردن ما چه حقی دارن، به گردن انسانیت بشریت چه حقی دارن، اونم بشناسیم. سوم، و فی زمره المرحومین به شفاعتهم انک ارحم الراحمین، ما را در جمله کسانی که مشمول رحمتشون قرار بگیرن، رحمتت قرار بگیرن، به شفاعت این دودمان. بس که رحمت فقط از این طریق و رحمات خاصه گیر میاد. بعدم درود خدا و رسول الله و اهل بیت پاکش. حالا ما چند تا سوال رو مطرح میکنیم. سوال اول، چرا اولین خواسته ما شناخت ائمه است؟ چون گفتیم اللهم اینی لو وجدت شفعاء اقرب الیک، از این دودمان لجعلتهم شفعایی، چون از این عزیزتر نیست، به حق این دودمان اسألوک ان تدخلنی فی جمله العارفین بهم. چرا اولین خواسته معرفت معصومینه، معرفت پیغمبر و ائمه است؟ سوال دوم، این که ما این آیات قرآن که الان میخونیم آیا پیغمبر رحمه را همین آیات شامل میشد یا نمیشد؟ ما به این چهار در مرسول متوسل میشن، اونا به کی متوسل میشن؟ اونا هم یا ایها الذین آمنو شامل شده، اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جا، اینا به کی متوسل میشن؟ این مطلب دوم مورد سوال. مطلب سوم این که معنای شناخت ائمه چیه؟ مطلب چهارم راه‌های شناخت ائمه چیه؟ البته این مطالب قابل فلسفی میشه. حالا این سه چهار مطلب رو یکی یکی روایتشو بخونیم، اما خواسته اولمون اینه که اسالو که هم تدخلنی فی جملت العارفین بهم، چون تو متن قرآن اومده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، شما حق نداری غیر مسلمان بمیری. این مسلمان مردن و غیر مسلمان مردن لابد در اختیار ماست که متعلق امر و نهی قرار گرفته دیگه، و الا خدا امر به غیر مقدور که نمی کنه. اول گفت اتقوا الله، یکی از عوامل غیر مسلمان مردن بی تقوایی است. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله، پایان کار کسانی که میرن دنبال گناه با کشونی، آخر میگن خدا یعنی چه، قیامت یعنی چه. پس چون ما میخواییم مسلمان بمیریم، بعد از اون طرف راجع به ائمه داریم، من مات ولم یعرف امام زمانه مات بیتتل جاهلیه، کسی که بمیره دو امام زمانش رو نشناسه از اسلام بهره نبرده. پس اولین خواسته ما شناخت معصومین و شناخت ائمه است. چرایی در رتبه اول خواسته هاست، به جدی که ما میخوام عاقبتون به خیر بشه مسلمان بمیریم. البته این فهرست در توضیحاتش، اونایی که بد عاقبت شدن الا ماشاءالله تو تاریخ داریم، آموزنده هم هست. خدا رحمت کنه مرحوم محدث قومی را، یک کتابی داره کوچیکه به نام مناظر آخره، البته نه اینقدر کوچیکه من دست اینجوری کرده، مثل مجله مانند ایشون نقل میکنه، داستان فضیل ابن عیاض رو نقل میکنه، خود او چی بوده، آمد به خیریش چی شده، بعد ایشون یه شاگرد زبردستی داشت، حالش به هم خورد، آمد بالا سرش، پیغمبر فرمودن لقن و موتا کن به شهادتین، عزیزترین فرزتان هم که داره میمیره شهادتین رو تلقینش کنید، به زبونش بدید، چون کسی که فهند من کان آخر کلامهی از شهادتین را لا اله الا الله، خلاص آخر اهل نجاته. پیغمبر اومده چه فضیل اومده بالا سر این پسر رو بهش گفت لا اله الا الله، هر دفعه این برگشت ناراحت، اول که داشت قرآن میخوند، حالا من نمیخوام داستانشو خودتون مطالعه کنید مفصل بگیم، داشت قرآن میخوند، گفت استاد نخوان بابا این تو نمیمیری، حضرت زهرا وصیت میکنه میگه بعد از دفن من وجلس عند رأسی قبالت وجهی فاکثر من تلاوت القرآن و دعا فنا ساعتون یحتاج المیت الى اون، این داره میمیره میگه قرآن نخوان، شهادتین رو بهش تلقی میکرد، گفت بیزارم از خدا و پیغمبر و علی و زهرا و امیم، این بد عاقبتیست، هیچی نامذهب از دنیا را. بر اون حدیث خب می نقل میکنه که فوزیل راه ارتباط برزخی رو بلد بود، از او عاقبت به خیرهای قوی با برزخ رابطه برقرار کرد، بی تو دریای مواج آتش غرق بده. خواست با چه ها کردی تو دنیا که بعد عاقبت از دنیا رو سه تا مرض در من بود که من رو به این روز کشم. یکیش این بود که من آدم حسودی بوده، الحسد و تأکل و لیوان که ما تأکل و نار علته، گفت دیگران اگه روش میکردن، اگه استعداد داشتن، اگه نمیدونم با امکانات داشتن، من چوش میزدم، قصه میخوردم، ناراحت بودم. مثل اینکه به خدا باید آدم حسود راضی نیست، یعنی مثل اینکه به خدا عرض میکنه که خدا تو خدایی بلد نیستی، چرا به او هیکل رو دادی، چرا این استعداد رو دادی، چرا از این چراها به خدا زیاد داره. ببین شر حاسب رضا حسد. گفت یکی این بود. گفت دومی مرضی که من به این بدبختی کشم نمام بودم، دو بهمزن بودم، بین دو نفری اگه اختلاف کوچیکی بود ما اینه توک میکردیم و شارجش میکردیم و ادامه میدادیم. سومش هم گفت من مریض بودم، دکتر رفتم، دکتر به من دستور داد یک تای استکانی با شراب خوری. ما هم گفتیم دکتر دستور رو داده دیگه، حالا الله شفا فی الحرام. گفت خوردیم، پایان کار نمامی و حسادت و این با این حالات که بخواستیم از این ور خط بریم اون ور، گفتیم ما خدا رو نخواستیم، از خدا بیزاریم، از پیغمبر بیزاریم، از خیمه بیزاریم. این وضع آقا بدیم. حالا مثلا از شنگالی البته عرض کردم اینجوری خودتون برای منابرتون هم که باز به درد میخوره زیاده، از جمله چیزایی که مایه بدعاقبتیه بزرگان نوشتن، شیخ بهایی نوشته، مهندس قومی نوشته، بدچشمیه. لذا میگن اونایی که زن ندارن اولا اکثر اهل نار العذاب، بیشتر اهل جهنم عذبها هستن، و بعدم میگه زودتر ازدواج کنید، این بد چشمی بد آقابتی میاره. من اون شیخ بایی نمی کنه، من اون مدرسه رو میم تمام منازل نمی کنه، منازل الاخره. میگه که بند خدایی یه خانومه لابود بد حجاب بود، حالا ما که تو کتاب خوندیم در خونه ایستاده بود، دید یه خانوم میگه حمام و انجام کجاست، قریب است و یه خود در خونمون گفت همینجا هست خوب. یا آمد در رو بست و دید حمام نیست، رخت خواب و فرش، فهمید که این از اونهاییست که قدیمانو گفتن تکه نمیدونم زمان تا بود این چیز اینجوری دنباله. بله مثل اینکه اطلاعاتم رسیه توی رشته ها خدا خیرتون بده. بعد این بند خدا اظهار تمایل کرد، مثل اینکه خودشم مشتری اینجور بود و این من هم گرسنه هم همونم بوی خوش رفت. خود تو رو هم لابد فکر میکرد دیگه برگردیم گناه، برگشت این زنه گذاشت و رفت. این در روح و روانش اثر گذاشت، موقع جون کندنش شد هرچی بهش میگفتن بگو لالن اونجا که دیگه دست خودش نی میگفت یا رب قائلت و قد تعبت اینت قریق و اله حمام من جابی. زنه که قصد شده بود از من پرسید حمام من جابی بگو ولی الله چه زنه. اینا حالا تقوا ابتقاء وسیله مایه عاقبت به خیریه. پس اولین خواسته ما چی بود؟ یا ایال به هم این دودمان از حالو که هم تدخل یعنی فی جملت عارفین به هم. چرا در رتبه اول خواسته هاست؟ برای اینکه ما میخوام مسلمان بمیریم. دوم اونا چی میکردن؟ اونا به کی متوسل میشدن؟ حاشیه مفاتی در توسل جریان نقل میکنه که شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید گمان میکنه تو جلد چهارم مفصل نقل میکنه، ما فقط به عنوان محل شاهد عرض میکنیم. اونجا نوشته که حضرت علی علیه السلام از پیغمبر تقاضا کردن که براش دعا کنه. پیغمبر دست بلند کرد گفت اللهم بحمد علی اغفر لعلی. حضرت علی رو واسطه قرار داد. حضرت علی سوال کردن که یا رسول الله میخوایم برای من دعا کنیم، من رو واسطه در خانه خدا قرار دادی. فرمودن علی جان از تو عزیزتر پیدا نکردم که او رو واسطه در خانه خدا قرار داد. اینو ابن عبدالحدید سنی نقل میکنه، من اون حدث مومیه تو حاشیه همین مفاتی نقل کرده. پس اونا به یک دیگر خودشون متوسل میشدن، اللهم به حق نبیه که و رسوله که و امینه که میجون، اللهم به حق فاطمه و ابیها. و اونا یکدیگر رو. حالا راه‌های شناخت چه؟ معنای شناخت چه؟ برای شناختن ائمه طرق متعدد ذکر شده. ما یه دوسته تاشو فعلا فهرستمانان میگیم، میفرمان یکی از راه های شناخت ائمه تنسیسه. تنسیس چه؟ یه چیز غلومبه ای نی؟ تنسیس با ساده نوشتنه، یعنی تصریح به نام. خب یعنی ایچ تو اثبات میکنه امامت ائمه رو؟ روایت داریم تو انوار البهیه توی الغدیر جاهای مختلف روایات رو نقل کردن. بهار حالا یک روایتش این، یکی از ده ها روایت، آیه نازل شد اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. جناب آقای جابر خدمت رسول اکرم مشرف شد، به حضرت عرض کرد عرفنا الله، با خدا رو شناختیم، بنده او هستیم، ملک او هستیم، مطیع او هستیم، سلمان علم علم الاولین والآخرین. عرفناک شما رو شناختیم، پیغمبر خدا هستیم، اطاعت شما بر ما لازم. تو شهر فقط یه سوال مونده، و من اولو الامر، یعنی اولو الامر کیان؟ الذین قرن الله طاعت همون به طاعتک، خدا مقارن قرار داده و اطاعت اونا رو در عرض اطاعت شما واجب کرده، اینا کیان؟ حضرت رسول، بابا زمان حضرت رسول، ازدواج حضرت زهرا کی بوده؟ هنو امام حسن امام حسین آیا دنیا آمدن یا نیومدن؟ این چهارده معصوم هیچ کدوم که اکثرا نه خودشون نه پدرشون نه جدشون نه جد نهلاشون اصلا دنیا نبودن. پیغمبر شروع کردن فرمودن هم خلفایی یا جابر. چرا با جابر؟ اونا که واجب الاطاعتن، اونا جانشینان منن. خب اگه به همین مقدار اکتفا میکرد، اولی میگو من خلیفه رسول الله، فهد هم میگه من خلیفه رسول الله، هر که نه امام یه دیگه بود و ائمه المسلمین بعدی. باز هم امام مسلمان ها هستن، رهبر مسلمان ها هستن، باز هم جای دستمورد داشت، ولی حضرت تصریح کردن به نام خودشون و پدرش. فرمود اول هم علی ابن ابی طالب، نه فرمود اول هم علی، باز یک علی دیگه پیدا میشه دیگه، مراد پیغمبر من بودم، نه. چون اونایی که اهل چیزن نقل میکنه یه بند خدایی را هر جا میرسیدن میگفتن آه اسم شریف مولا ریچی ناچیز. مدتی گذشت دیدن این آقای دای پیغمبری کرد، دلیل بر اون گفت پیغمبر خبر داد همون لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، این گفت لا نبی یون بعدی، لا را علم گرفت گفت لا منم، لا نبی یون بعدی دیگه، اگه بخواد خودش جا بزنه اینجور پیغمبر جلو اینجور سو استفاده رو میگرفتن. فرمود اول هم علی ابن ابی طالب ثم حسن ابن علی ثم حسین ابن علی ثم محمد ابن علی المعروف بالتورات فی التورات بالباغر وصیف جمعن محمد ابن علی است که تو تورات اسمش باغر العلومه. بعدم به پیغمبر فرمودن از علم گسترده خودش استفاده کرد، پیغمبر به جابر فرمود وست تدرکه یا جابر، شما زنده میمونی وسیع پنجم مرا درک میکنی، فعضا لقیته فقرعه من السلام، زیارتش کردی سلام من که جدشم به او برسم. ثم جعفر بن محمد ثم موسی بن جعفر ثم علی بن موسی، نه امام رضای دنیا بود، نه پدرش موسی بن جعفری، نه جدش امام صادق، نه جد اعلاش امام باقر، نه هنوز پدر مادرهاشون ازدواج نکرده، هنوز پیغمبر تصریح کرد به نام اینا. ثم محمد بن علی ثم علی بن محمد ثم حسن بن علی، به نفر دوازدهم که رسید فرمود ثم سمیی و کنیی، دوازدهمی هم نام منه، هم کنیه منه، بهی یملأ الله الارض قسطا و عدلا بعد ما منعت ظلما و جورا. خلاصه این هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، به دست مقدس اون آقا پیاده خواهد شد، ولی غیبت طولانی داره. آقای جابر سوال کردن هل یم تفه او بهشیه، خب امامی که مردم دسترسی به حضرتش نداشته باشن آیا از وجود مقدس سود میبرن؟ پیغمبر فرمودن مسئله امام در زمان غیبت مسئله خورشید پشت ابره، ابر اومده خورشید، قرص خورشید دیده نمیشه ولی از نور خورشید مردم روز و از شب تشخیص میدن، از حرارتش استفاده و امثال این است. پس چند تا سوال مطرح شده بود، چرا اولی خواسته ما شناخته نایمه است و اونا بکی ما بخواهم آقابت بخیر بشیم این شهاده محصوم متوسل میشیم، اونا بکی متوسل میشن. سوال سوم راه های شناخته نایمه چه، سوال چهارم معنای شناخته نایمه چه. راه های شناخته نایمه گفتیم زیاده، یکی از اونا تمسیس، دوم علم گسترده ائمه است. حالا گاهی تعبیر میشه علم غیب، یکی از راه‌های شناخت ائمه. حضرت امام باقر علیه السلام آقای ابوالصباح میگه من خدمت امام باقر مشرف شدم، در زدم، کنیز حضرت اومد دم در، گفت وربت تو بیدی الا رأس صدی ها، گفت دست مالا که زدن رو سینه کنیز، گفتم گولی لمولا که انی بالباب، با آقا خبر بدی که من دم درم. فساح من آخر الدار، امام از اعماق از اندرون خانه داد زد، ساحه سیه، فرمود ادخل لا املک، از امام یه تعبیر فرمود مادر نداشته باشی، حالا بی مادر نه بیا تو. گفتم وارد شدم ولی به شدت شرمنده شدم، تو به امام عرض کردم والله ما عرد تو رای بتم ولا قصد تو الا زیادتن فی یقینی، به خدا قسم من قصد رای بتم داشتم، به خدا سوگند میخواستم بر یقین من صده بشه. امام علیه السلام فرمود صدق تو راست میگی. خب امام اگه راست میگه اینجور ناراحت چه رسیدین؟ خب تو که میخواد بر یقین دفت داده بشه فکر کنه امام فکرت خبر میده، چرا دست به سینه نامحرم بزنی؟ اون مطلبی که فعلا محل شاهده اینه، فرمودن لئن ظننتم ان هذه الجدران تحجب ابصارنا كما تحجب ابصاركم اذن لا فرق بيننا وبينكم. اگه شما اینجور فکر کنید گمانتون این باشه که در و دیوار این عالم مانع دید ما میشه، همونجور که مانع دید شماست، چه فرقش بین ما با شما که ما حجت خدا بر خلق خدا باشید؟ پس یکی از ویژگی های ائمه اینه که در و دیوار این عالم مانع دیدشون نیست. تکمیل بحث انشاءالله برای هفته آینده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.